بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، در خدمت شنوندگان خوب رادیو معرف هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب علی سلام عرض میکنم متقابلا، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. در خدمت شنوندگان هستیم، سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو خواهیم شنید. یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادی رو با این برنامه در میون بگذارید، با شماره 30553 میتونید مطلبتون رو به دست ما برسونید و برای ما پیامک بفرستید. عدد 304 رو در آغاز پیامکشون ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک برای این برنامه است. ما هم اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم چرا با اینکه سایر خلفا حق امام علی و اهل بیت رسول الله رو غصب کردن، حضرت علی و فرزندانش ارتباط نزدیکی و گاهن حتی وصلت های به ایمان ها صورت گرفته؟
بله مشکرم،
خدا
باشید، خدا نگهدارید.
بله، این سوالی است که در بین شیعیان بسیار مطرح میشه. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که پاسخش چیست. لطف دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این صورت که این عزیز ما فرمودن ارتباط نزدیکی با هم داشتن و حتی وصلت های صورت گرفته، این تازه اول بحثه. اون بسرت هایی که مطرحه محل بحثه، در جای خودش بحث شده و باید بحث بشه. اصلا اول اون بسرت ها صورت گرفته و اگر صورت گرفته از روی اختیار بوده، از روی اجبار بوده. اون رو نمیشه دلیل یه چیزی که تازه محل بحثه این را اصل بگیریم و پایه بگیریم بر اینکه روابط نزدیکی داشتن. نه، روابط دوستانه نداشتن. بله، اون چه از نظر تاریخ مسلمه اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام با هر سه خلیفه، یعنی در زمان هر سه خلیفه، در حد مصالح عالی اسلام و مسلمین در جنگها، در صلحها، در مسائل دشواری که پیش می آمد، در احکام جدیدی که پیش می آمد، غیر از علی علیه السلام هیچ یک از صحابه اون آشنا نبود، علی علیه السلام دورا دور بدون این که مستقیماً در صحنه سیاسی حاضر باشه، دورا دور خیرخواهی میکرد و مشاوره میداد و مشاورش هم نتیجه بخش بود و این از نظر تاریخی مسلمه. اون چه از نظر تاریخی مسلمه این مقداره.
بله بسیار خوب. پس این نکته که گفتن وصلت ها میتونید اصلا
مسئله خودش یه ماجرای مفصلی داره که حتی کتاب در بارش نوشتن، این در جای خودش بحث شده، محل بحثه، اصلش محل بحثه، کیفیتش محل بحثه و یه چیزی که محل بحثه منکر داره، مثبت داره، اون را ما نمیتونیم دلیل و روابط نزدیک بگیریم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. سوال دیگری رو مطرح کنم از بین سوالهایی که در بین سوال پیامکی است. پرسیدند با توجه به این که شیعیان اطاعت از امام معصوم رو واجب می دانند، چرا برخی از شیعیان مانند سلیمان ابن سرد خزائی، حجر ابن عدی و دیگر کسانی که در تشیع آنها شکی نیست، به صلح امام حسن علیه السلام اعتراض داشتند؟ اعتراض به صلح از درون یاران امام گویا به حدی بوده که برخی آن را به امام حسین نیز نسبت دادند. البته این نسبت غلط است، ولی حکایت از فضای بهت و ناباوری در اردوی امام دارد. چرا چنین بوده است؟
جوابش اینه که اشخاصی که اسم بردن، حالا یه نفر را اسم بردن، حجر بن عدی کندی که سرانجام در راه ولای علی علیه السلام و حب علی علیه السلام جان عزیز خودش را فدا کرد، ولی اینا شیعه بودن، لکن اینا آدم های بسیار پرشوری بودن، آدم های آزادهی بودن و فشار زیاد دیده بودن از ناحیه معاویه. اینا نمیتونستن بر خودشون هموار کنن، نه که در امامت امام حسن سلام الله شک کنن. الان هم در زمان ما هست، گاهی فرمانده عالی زمامدار بزرگ تصمیم میگیره، تصمیم با بزرگ میگیره، ابعاد و زوایاش و افراد عادی به زودی نمیتونن حضم کنن. خورد خورد میبینن که بله مصلحت همین بوده. مثلا یادمون نرفته در پذیرش قطعنامه سر
بله.
امام راحل فرمود این جام زهری بود، من نوشیدم دیگه مثلا خیلی مثلا چند روشون اینا نکنی. گاهی بالاخره شرایط جوری میاد و دست یک رهبر دست یک زمامدار را میبنده و یک تصمیم فداکارانه میگیره، لکن زوایا را افراد توجه ندارن و اونا به زمان نزدیک به افق نزدیک نگاه میکنن، نمیتونن هضم کنن. من معتقدم اعتراض بعضی از شیعانی که در سوال اسم برده شده از این قبیل بوده، ولذا ائمه اینا را طرد نکردن. اینا بعدا هم دوروبر ائمه بودن، بعدا همین سلیمان و سورت خزایی و امثال اینا امام حسین را دعوت کردن و همینا بعدا کنار ائمه علیه مصطفی و سلام بودن. نمیتونستن حضم کنن. آدم های پرشور، آزاده، شجاع از جان گذشته بودن، ولی حتما شکی در امامت امام حسن سلام علیه نداشتن. امام حسن هم فرمود من مسائل شما را در نظر گرفتم، من خون شما را خواستم حفظ کنم، اگر جلو می رفتیم بقیه شیعه هم کشته می شدن بدون اینکه نتیجه خاصی بگیریم.
پس در واقع اعتراض به تسلیم شخص امام قلمداد نمیشه. این در واقع به اون فضا و
نمیتونستن هموار کنن تسلیم را برای خودش.
بسیار خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همراه باشید.
آینه ایزد نما گنجینه علم خداست، رسول معتمد نور دل خیرون رسا مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارد به عرض و سما ای مقتدای ما سوا. آینه ایزد نما گنجینه
ای من بر جود و سخا. یکی از روحانی های بزرگوار روایت نقل کردند که امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر به مکه مسافرت میکردن، بین راه تشنه شدن، در چادری که زنی در اون چادر بود ازش طلب آب کردن، گفت من آب ندارم ولی گوسفندی دم در چادر دارم، شیر این را بدوشید و رفع آتش کنید. همین کار را کردن. بعد گفتن گرسنه هستیم، غذا بهمون بده. گفت چیزی ندارم، همین گوسفند را ذبح کنید و صرف کنید. همین کار را کردن. بعد از مدتی که گذشت اون زن آمد در مدینه، برخورد کرد به امام حسین. امام حسین شناختن او را، 1000 گوسفند به او دادن. امام حسن هم 2000 گوسفند به او دادن. بعد بردن دیگه فرمان عبدالله ابن جعفر، عبدالله جعفر 3000 گوسفند به او داد. ما میخواستیم بدونیم که این روایت از کجا نقل شده، منشأش کجاست، در چه کتابی هست که در اون آن 6000 گوسفند دادن به این زن. خدا حافظ التماس دعا.
بله قبل از اینکه پاسخ بفرمایید جناب استاد پیشوایی، من یک تذکر بدم خدمت همه کسانی که میشنوند الان این برنامه رو، و اون این که خیلی وقتا پیش میاد که ما تو مجالس یا توی جلسه جایی از کسی مطلبی رو میشنویم، خب چه خوبه همونجا از اون طرف بخوایم که سندش رو ذکر بکنه. این یک عادت بشه، گویندگان هم عادت بکنن حرف بی سند نزنن. این که حالا توی یک مجلس مطلبی رو میشنوند از اون آقا نمیپرسن، بعد حالا موارد مشابهی تو برنامه خودمون لاغر شما مستعدید که زیاد داشتید بفهمید. حالا درباره مورد خاص
جوابش همینه، جوابش اینه که ما از این دوست عزیز خواهش میکنیم که مأخذ این را از همون روحانی بزرگوار بپرسن که این را از کجا نقل کردن. وقت از اون روحانی بزرگوار که پرسیدن و اسم کتاب را بردن، ما میتونیم ارزیابی کنیم که این نوشته در این کتاب چقدر اعتبار داره و اصالت داره. احتمال میدم اون روحانی بزرگوار در یک کتابای مربوط به فضائل و مناقب ائمه علیهم السلام چنین چیزی را دیده. در هر صورت فرمایش جناب عالی متینه، اولا ما بارها خواهش کردیم که شنیده ها را از ما نپرسن، دیده ها و خونده ها را از ما بپرسن. من چنین چیزی را در فلان کتاب به این نام خوندم که امکان مراجعه ما باشه، این صحت داره نداره. اینجوری نیست که هر کس هر جا، حالا جسارت نمی کنیم به کسی، ایشون می فرمایدی که روحانیون بزرگ و لابد شخصیت بزرگی بوده، به هر حال در مجالس این ور او ور هر کس هر چی گفت ما جوابگو باشیم، ما نمی تونیم. اصلا این برنامه برای این کار نیست. شنیده ها را زیاد بها ندهن. اگر چیزی خوندن با ذکر نام کتاب و مأخذش به ما اطلاع بدن که در خدمتشون هست.
بله. البته چه خوب هست که این عادت بشه که تو مجلس به هر حال مطلب گوینده سخنان مطلب میگه همونجا ازش.
چه بس هم اون آقا دیده مأخذ داره، ولی مثلا تا این نبوده کسی نپرسیده. معمولا در منابع رو اینا خب نمیگن، چون شنونده ها به دردشون نمیخوره مأخذش.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خلیل النبی، سلام علی آل خلیل النبی.
جناب آقای پیشوایی، در همین فضا که این نکته مطرح شد، در بین سوالای پیامکیان یک همچین سوالی هست. یه نفر برادر شنونده‌ای مطرح کرده، در مجلسی شنیدم در بین انبیاء الهی علیهم السلام 7 تن از آنان زن بودند. می‌خواستم اطلاعاتی در این باره به دست بیاورم، اگر امکان دارد منابعی را معرفی بفرمایید.
بنده چنین چیزی ندیدم و نشنیدم.
حالا اگر بخوان مطالعه بکنن درباره انبیا و اینا، شما چه کتابی رو معرفی می‌کنید؟
کتابای راجع به تاریخ انبیا، به نام‌های قصص انبیا، تاریخ انبیا، داستان‌های انبیا، جاش اونجا، جاهایی که راجع به انبیای گذشته بحث میشه.
بله.
بله، از کسانی که به دروغ ادعای نبوت کردن داریم، کسی که زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آخرای عمریشون کسی بوده، زن بوده، ادعای پیغمبری کرده به نام سجاد.
بله.
و اواخر عمر حضرت رسول بود که پیدا شدن در گوشه و کنار چند نفر که در واقع بت‌پرست بودن و مرتد شدن و دیدن که رسول خدا از طریق دین و آیین و شریعت به قدرت رسیده، اینا خواستن از این نمد کلاهی هم نصیب اونا بشه، اونا هم از نبوت شروع کنن، بلکه به پادشاهی اینا برسن.
بله.
به دروغ ادعای نبوت کردن، در بین اینا یکی از اینا زن بوده. از اینا که به دروغ ادعای نبوت کردن داریم کسی که زن بوده، ولی از انبیای الهی برای من تازگی داره.
بله، بسیار خوب. پس این برادر گرامیمون جناب آقای مهدی محمد اسماعیل هم توصیه میکنیم که از همون گوینده مجلس سند مطلب رو بپرسند. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو، سلام، خسته نباشید. ببخشید، من سال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم. بعد از شهادت امام علی علیه السلام عاقبت قطام چی شد؟ میگن که صورتش مثل سگ شده، آیا چنین چیزی صحت داره؟ تشکر میکنم، التماس دعا. خدا حافظ شما.
بله، بفهمید مطلبی در این باره هست که چه گذشت برشون.
عرض کنم که میدونیم که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ضربت خوردن مؤکداً به فرزندانشون و به بنی عبدالمطلب توصیه کرد که غیر از قاتل امام متعرض کس دیگه نشن. حضرت فرمود ندینم که بعد از من به جان مردم بیفتید بگید قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین. قاتل من یک نفره. اگر که من مردم در اثر ضربت او از دنیا رفتم او را قصاص کنید و اگر زنده موندم خودم میدانم چی جور معامله رفتار میکنم.
بله.
ولی فقط قاتل من را قصاص کنید، مبادا متعرض اشخاص دیگه بشید. بنابراین متعرض قتام نشدن و این بین ما به مناسبت خیانتی که مرتکب شد در این جنایت بزرگ شرکت داشت مشهور شده. کسی نبوده، یک زن عادی بوده از خانواده‌های خوارج و تاریخ عنایتی به شأن او نداره. فقط در این مقدار هست که پدرش و برادرش در جنگ خوارج کشته شده بوده، کینه علی علیه السلام را داشته.
بله.
و بعدیه چی شد؟ تاریخ ساکته، چیزی نداره در بارش.
بله. داستان فرقایی البته ممکنه شده باشه بعضن، ولی در تاریخ معتبر نیست. از شما تشکر میکنم، انشاءالله که بعدا اونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از بین سوالات پیامکی سوالی هست که فکر میکنم سوال خوبیست، سوال ارزشمندیست به لحاظ اینکه آگاهی ما رو بالا میبره. گفتن برای سلام خسته نباشید، وقتی تاکیدم کردن که چندین بار این سوالو پرسیدن، حالا نمیدونم چطور شده که دست ما نرسیده، چرا در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تمامی خلفا و امامان علیهم السلام بازار برده فروشی رواج داشت اما به اسم دیگر، به اسم حالا کنیز و نوکر نوشتن، اما همه خرید و فروش میشدند. خب بفرمایید درباره بردهداری و برده فروشی در زمان حیات معصومین علیهم السلام پرسیدند.
بله، یادم میاد که در سالهای گذشته، البته نه زمان نزدیک، یادم میاد که در سالهای گذشته چنین سوالی مطرح شده بود و من بسیار مفصل و مستوفا جواب دادم. حالا به احترام این شنونده گرامی جواب میدم، البته بازم وقیر نسبتا وقت زیادی میگیره. اجمالا عرض میکنم که پیش از ظهور اسلام و مقارن ظهور اسلام، بردگی و بردهداری و بردگیری یه پدیده رایج جهانی بوده.
بله.
اختصاص به جزیره العرب و هند و نمیدونم یونان و روم هم نداشته. همونجوری که اشاره کردن یک تجارت پرسود بوده، یک تجارت رایج بوده. و گاهی هم میپرسن اسلام چرا بردگیری چه کرده؟ اسلام بردگی رو نیاورده، بردگی را با بردگی بلکه با نگاه دقیق علمی مبارزه کرده. به اصطلاح بخواییم نگاه اسلام را به بردگی نگاه کنیم، اسلام بردگی را تأسیس نکرده، تقریر کرده، یعنی امضا کرده با یک محدودیت هایی. بنابراین اختصاص به جامعه اسلامی نداشته که بگیم زمان پیغمبر، خلفا، ائمه اینا، و اما غلام و کنیز میگفتن، ما الان غلام و کنیز میگیم، اونا همون عبد میگفتن، عمه میگفتن.
بله.
ما الان به فارسی میگیم خدمتکار و غلام میکنیم. عملا برده ها زن و مرد مالک جان خودشون نبودن، در خدمت ارباب بودن. بنابراین بردگی و بردهداری و بردگیری یک پدیده رایج جهانی بوده. کشتی برده ها را حمل می کردن، به بازارهای برده فروشی می بردن، می فروختن، زن، مرد، کوچه، بزرگ. آیین اسلام که آمد محدود کرد راه های، یعنی مبارزه ناگهانی مقدور نبود، راه های بردگیری را تقلیل داد. با بررسی هایی که کردن و مطالعات علمی که انجام دادن ثابت شده که پیش از ظهور اسلام یا مقارن ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. از جمله اگر کسی بدهکار می شد و بدهیش را نمی تونست بده، طلبکار او را در مقابل طلبش به بردگی میگیره،
خودش رو میگیره،
خودش به برده. از یکی از راه های خیلی رایج بردگیری اسیری بود. اشخاص را مثلا دزدا به کاروان ها دستورد میزدن و افراد کاروان را میگرفتن، میرو بودن و اونا را به صورت برده میبردن. همچنان که سلمان فارسی را تایی مسافرت ها سما آدم کوچیک نبود، مالش زاده بود، دهقان زاده بود، سربهمن زاده بود، در یه کاروانی میره و دزدا ریختن سر کاروانو، اشخاص را گرفتن و سلمان هم گرفتن بردن به بردگی فروخته. اینجوری بود. از 23 راه اشخاص را به بردگی میگرفتن. اسلام آمد 18 تایی از اینها را مطلقا قبول نکرد،
ممنوع
کرد، به رسمیت نشناخت. 23 راه را تقلیل داد به 5 راه. در 3 مرحله اسلام برخورد کرد. مرحله اولش راه بردگیری را محدود کرد و این را این شنونده گرامی و سایر علاقه‌مندان بخوام مطالعه کنند، کتاب ارزنده است به نام بردگی در اسلام. حدود 50 سال پیش این کتاب نوشته شده، کمتر بیشتر، به قلم آقای محمد صادق ایرجی زیر نظر مرحوم استاد محمود شهابی. اصلش پایان نامه بوده در دانشگاه تهران، بعد بس داده شده و کتاب چاپ شده، کتاب ارزندهی. مؤلف این کتاب این بس را مطرح کرده که 23 راه بوده و اسلام تقلیل داد به 5 راه.
یک بار دیگه تکرار بفرمایید اسم کتاب رو.
بردگی در اسلام.
بله.
به قلم محمد صادق ایرجی زیر نظر مرحوم استاد محمود شهابی.
بله. بسیار.
مرحله دوم این بود که همین 5 موردی که اسلام تقریر کرد، به اصطلاح تأسیس نکرد، تقریر کرد، یعنی وضع موجود را پذیرفت، راههایی برای آزادی بردگان قرار داد. مثلا در فقه ما مسلمه بر تعدادی از کفارات گناهان آزاد کردن برده ها بود و باید برده آزاد کنه. و مرحله بعدی اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم جزء تعلیماتش که از مسلمات توصیه می‌فرمود که بردگانی که در خانه‌های شما هستند با اونا رفتار انسانی داشته باشید. تصریح فرمود حضرت از همون لباسی که می‌پوشید با اونا بپوشانید، از همون غذایی که میخورید با اونها بخورانید. بنابراین بردگانی که منتقل میشدن به خانواده مسلمان ها هیچ تفاوتی تبعیضی در درون خانواده مسلمان ها بین اونها و اعضای دیگر خانواده نبود و اینا منتقل میشدن به خانواده مسلمان و تربیت اسلامی میدیدن و مسلمان میشدن. یکی از شواهد زندهش اینه که مادر چند نفر از ائمه ما از همین کنیزا بودن.
بله.
ابتدا کنیز بوده، برده بوده، منتقل شده به خانه امامت و تربیت دینی دیده و به رتبه بالای انسانی رسیده و سرانجام به افتخار همسری و مادر امام نائل شده.
بله.
اگر که علاقمندان بخوان در این مورد اطلاعاتی بیش از این داشته باشن، من منبع معرفی میکنم. در نشریه خودمون که بنده سردبیرش هستم، تاریخ در آینه پژوهش، عرض میکنم تاریخ در آینه پژوهش شماره 12 و 13، در شماره 12 و 13 این نشریه 2 مقاله چاپ شده در به این عنوان: بردگان از جاهلیت تا اسلام.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معمول 30553.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام علیکم، یه سوال داشتم از خدمت استاد پیشوایی.
این که امام جواد علیه السلام با توجه به اینکه در مدینه زندگی میکردن و چرا مقبره ایشون در بغداد هستش؟
چرا به بغداد رفتند؟
جوابش اینه که معتصم عباسی پسر مأمون که به خلافت رسیده بود هم دخترش ام الفضل را تزویج کرد به حضرت جواد سلام الله و هم او را احضار کرد به بغداد. اینجوری شد چون در بغداد زندگی می کرده البته به صورت اجباری و در بغداد به درجه شهادت رسید و رحلت کرد، اینه که در بغداد مدفون شد.
پس در بغداد زندگی نمی کردن، در همون سفر رفتن بغداد و همونجا به شهادت رسیدن،
یعنی اقامت کردن. بله. منتظم مجبور کرد از اقامت کنه.
بله بسیار. جناب صفیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی از شماره 912-49-59 درباره حجرالاسود پرسیدن، گفتن که از کجا آمده و اینکه گفته می شود از قم نیز عبور کرده، درست است؟
از قم عبور کرده درست نیست، من جای ندیدم، جای چنین چیزی نیست. هم در روایات و هم در گزارش های تاریخی آمده که حجرالاسود سنگ بهشتی بوده و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام اون زمان که بنا شده خداوند متعال این سنگ را هدیه کرد و حضرت ابراهیم علیه السلام این را جزء خانه قرار داد.
بله.
سنگ سنگ بهشتی بوده.
پس هیچ ارتباطی با قم نداره. آدشون از کجا شنیدن؟
و هیچ ارتباطی
در جور بندم نشده بودن طوره. حتی یه مدتی بردن از مکه دزدیدن.
بحرین بردن.
بله بردن بحرین و
قرامچه.
زارم 20 سال بله بله. دست اونها بوده.
شاخه از اسماعیلیه که بسیار افراطی بودن، بسیار تندرو بودن و قرمتی اینا را می نامیدن، از پیروان شخصی به نام قرمت بوده، شاخه از اسماعیلیه که بسیار افراطی بودن، تقریبا مثل همین سلفی های حالا، وهابی های حالا، این تکفیری های حالا بودن.
بله.
و اینها حجرالاسود را اجا کندن و مدت 22 سال بودن بحرین.
وقتشون چه بوده از این کار حالا که اشاره شده توضیح کنید؟
ظاهراً خودنمایی میکردن یا میخواستن به نوعی مشروعیت برای خودشون درست کنن که یه حجرالاسود نزد ماست.
بله.
آدم های اهل منطق نبودن، بسیار بسیار تندرو بودن.
پس در بحرین بوده اما در قم هیچ
وقت نه. آخیشون میگه عبور دادن، اونم عبور ندادن، بودن اونجا.
بله ربطی نداره.
میگن که من یه نکته تاریخی عرض میکنم، خوارج چون تکفیر می کردن همه را غیر خودشون، همه را کافر می دونستن، پایگاه مردمی پیدا نکردن. جالبه اینا این همه فداکاری می کردن، این همه کشته می شدن، سالها و قرنها اینا باقی بودن و هر از چندی دور هم جمع می شدن در برابر حکومت و مبارزه می کردن و کشته می شدن، این همه اینا تلفات دادن نتونستن حکومت تشکیل بدن. یه حکومت کوتاه مدتی در سیستان دلی ایران اون زمان تشکیل دادن که عمرش کوتاه بود.
بله.
نه خشن بودن، بیرحمانه عمل میکردن، ترور میکردن، نفرت در مردم ایجاد میکردن. یکی هم این اسماعیلیهایی که ترور میکردن و اعمال خشن انجام میدادن نتونستن حمایت مردم را جلب کنن.
بله.
اینا هم اینایی که این حجرالاسود را دزدیدن و که هم بعد اینا هم از همین ها بودن که نمیتونستن حمایت مردم را به دست بیاورن.
بله. بسیار خوب، انشاءالله که این شنونده گرامی هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد پیشوایی، در بین سوالات پیامکی سوالی هست که خدمت شما قرائت میکنم، از 912 و چهار شماره آخر 6559 این رو پرسیدن، گفتن چرا روایاتی که در مدح اهل بیت علیهم السلام در منابع اهل سنت آمده را دلیل بر حقانیت شیعه میگیریم؟ یه سری رایج هست در کتابایی که برای دفاع از شیعه نوشته شده، یکی از مواردی بهش استناد میکنن، به مواردی استناد میکنن که اهل سنت بزرگانشون یا شعراشون در مدح اهل بیت مطلبی دارند. بفرمایید این علتش چیه؟ چه رابطه بین این دو هست؟
علتش اینه که مجموع این روایاتی که در مدح اهل بیت هست همون حرفی نمیزنه که شیعه میزنه. روایات که در مد اهل بیت علیهم السلام اشاره شده در منابع اهل سنت منقول حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه. خب و این گونه روایات که از وجود مقدس رسول خدا نقل شده مجموع اینا را ببینیم، میبینیم که اهل بیت را مرجع علمی بعد از حضرت رسول معرفی میکنه، اهل قرآن معرفی میکنه. همون را میگه که شیعه و سنی معتقدن و متواتره که از رسول خدا نقل شده که اینی کارکن فیکموز سقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت در کنار قرآن مرجع علمیه، مرجع فقهیه، مرجع قضاییه. هم حب اینها لازمه، شیعه حب اینها را لازم میدونه، واجب میدونه، و هم تبعیت از اینها را واجب میدونه. مجموع این احادیثی که از طریق اهل بیت نقل شده این مطلب رو میرسونه، هم لزوم و وجوب حب اهل بیت رو میرسونه و هم مرجعیت اینها و امامت اینها را میرسونه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. این نکته اینجاست که ممکنه کسی اهل بیت علیهم السلام رو بگه من دوست دارم، ولی اون حرفی که ما درباره اهل بیت میزنیم از جهت مرجعیت سیاسی و اینکه اونها فقط شایسته رهبری مسلمان ها هستن چه در مسائل اجتماعی چه در مسائل علمی، این رو بگه نه این بحث دیگه است، ما فقط دوست داریم اهل بیت رو، این ممکنه؟
بله الان هم وهابی همه حرف رو میزنه، ولی در قسمتی از اینا حب اهل بیت هست، بعضی چیزا هست تعیین کننده است. مثلا شیعه معتقده که حق خلافت علی علیه السلام قصد شده. خب یکی از کسانی که کنار علی علیه السلام قرار گرفت از ولایت و خلافت علی علیه السلام دفاع کرد حضرت زهرا سلام الله علیها. خب خود اینا نقل میکنن که رسول خدا فرمود که هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده. خب هر کس مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده. و خود اینا در کتاباشون می نویسن از زهرا با خشم از اون دو نفر از دنیا را. خب اینا رو کنار هم بچینی میاد اما حرف شیعه سبز میشه.
پس در واقع ممکنه یه مطلبی که در درباره اهل بیت اومده خودش به تنهایی تایید نباشه، ولی در کنار مسائل دیگه قرار میگیره.
مثلا حالا مستقیما مربوط به این نیست، ولی به هر حال بی ارتباط هم نیست. هم امام بخاری در صحیح بخاریش، هم مسلم در صحیح مسلم در جریان بیعت علی علیه السلام با ابوبکر در غیر موردش نقل کردن، نه در صحیفه و بعد از فوت رسول، بلکه در ادامه جنگ خیبر.
بله
در ادامه جنگ خیبر نوبت بحث میاد که غنایم خیبر و خمس خیبر را چجور تقسیم کنن اینا، اونجا نقل میکنن. روایت هم یکیه، سند هر دو با عایشه است. عایشه نقل میکنه میگه که تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد و فاطمه 6 ماه بعد از پیغمبر زنده بود. این دو سر کنار هم بذاری چی میشه؟ یعنی علی تا 6 ماه
بیعت نکرد.
چرا بیعت نکرد؟ وقت روایت میگه، همین که متن روایت هست مضمونش به فارسی اینجوری میشه که فاطمه که از دنیا رفت وضع عوض شد، تغییر وجه الناس، دیگه موقعیت جوری دیگه شد و علی دیگه مجبور شد بیعت کنه. خب این نشون میده که علی تا 6 ماه به رسمیت نشناخت این چیز را و فاطمه هم در کنار او بود.
بله.
فاطمه رو نمیدونستن کاری بکنن که بگن این جانب شوهرش رو داره، این بی خود داره میگه علیه الله، دروغ داره. نمیتونستن این وضعه را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بچسبونن، اگر میتونستن که بچسبونن، نمیتونستن. پس این دو حدیث را که عرض میکنن خیلی عجیبه، این رفته در جنگ خیبر نقل شده.
بله
داری این دو تا رو کنارم بذارین، یعنی علی قبول نداشت این حکومت را به رسمیت نشناخت. خب این همون حرف شیعه هست.
اللهم صلی علی فاطمه و ابیها، اللهم صلی علی فاطمه و
در ادامه پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح میکنم با جناب استاد پیشوایی از بین سوالات پیامکی شما شنوندگان عزیز از شماره 0935 و 4 شماره 4620 این رو پرسیدن. نوشتن با سلام، سوالی از استاد پیشوایی درباره واقعه حره دارم. آیا امام سجاد علیه السلام در مدینه تشریف داشتند و آیا به قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز اهانتشوند؟
بله، امام سجاد سلام علیه در مدینه تشریف داشتند، منتهایشون بنابرای دلایلی که در جای خود بیان شده و هم در این برنامه بارها و بارها مطرح کردیم، امام سجاد سلام علیه در مدینه تشریف داشت ولی به دلایلی در این انقلاب و نهضت که معروف شد به واقعه حره شرکت نداشت در شورش مدینه.
بله.
و یزید از این قضیه مطلع شد و دستور داد که متعرض علی بن حسین نشید. بنابراین در اون قوای واقعه حره که سه شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را حلال اعلام کردن و این همه چیز را باطش کشیدن، خانه امام سجاد سلام علیه امن بود، از هر روز مصوم موند. و اما پرسیدن که به قبر پیامبر سلام علیه اهانت شد یا نه، ولی اینها گستاخی را به جای رسوندن که گروه های از مردم به مسجد رسول خدا و به قبر حضرت رسول پناه برده بودن از دست لشکر یزید. اینا گستاخی را به جای رسوندن که با مرتباشون وارد مسجد نبی شدن، وارد محوطه مسجد نبی شدن تا نزدیک قبر و روزه و منبر رسول خدا رفتن و دیگه اینا چیزایی که نمیشه گفت بله از این حتی کیا کردن.
بله، لعنت الله علیه مجمعین. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید، یک سوال تلفنی رو هم بشنوید.
خواستم بپرسید از ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا فتح مکه رو بیان بفرمایید.
خب قبل از اینکه استاد به اندازه فرصت این برنامه پاسخی به این سوال بدید، من مطلبی رو عرض بکنم خدمت عزیزان شنونده. برنامه‌ای در رادیو معارف تولید و پخش میشه به نام زلال تاریخ. در اون برنامه یکی از اساتید محترم رشته تاریخ اسلام که همکار شما هم هستند، میشناسید ایشون رو، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری، شروع کردن از آغاز ولادت پیامبر خدا بحثای تاریخ اسلام رو از نگاه شیعه مطرح میکنند و خیلی هم به تفصیل اتفاقا وارد میشن. عزیزانی که مایل هستند که این برنامه رو بشنوند میتونن به برنامه زلال تاریخ مراجعه فرمایند. فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف هست. اما حالا ایشون پرسیدن، برنامه ما که اختزا نداره که همچین سوالی رو پاسخ بدیم، چون مستلزم اینه که ما شروع کنیم همون برنامه رو دوباره تکرار بکنیم. اما به هر حال یه راهنمایی بفرمایید.
بسیار بسیار مفصل بخوایم بگیم شاید جلسات متعددی، شاید 100 تا جلسه بخواد در حد اون چه وقت این برنامه ماست. من پیشنهاد میکنم این شنونده گرامی و علاقه‌مند به تاریخ اسلام کتابای مربوط به تاریخ اسلام را مطالعه بفرمایند.
بله.
از جمله کتاب خود ما به نام تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به فارسی همفهم با قلم روز تهیه و مطالعه بفرمایند. اون برنامه هم که فرمودید زلال تاریخ، اونم توصیه میکنیم که انشاءالله ازش قفلت نفرمایند.
بله، بسیار خوب. خب به سوال دیگری باید بین سوالات پیامکی مطرح کنم خدمت جناب استاد پیشوایی. دوستی با شماره 0939 با 4 شماره 3655 این سوال رو پرسیدن. نوشتن با عرض سلام خدمت شما و جناب استاد پیشوایی، سوال داشتم عبدالرحمن ابن عوف چه شخصیتی بود که خلیفه دوم او را در شورای 6 نفره قرار داد. خب عبدالرحمن ابن عوف شخصیت سرشناسی در صدر اسلام و در خیلی حوادث حضور داشته. ایشون درباره شورای 6 نفره پرسیدن که چرا اونجا بود.
شورای 6 نفره قضیهش خیلی مفصله و جای تحلیل داره. نه عبدالرحمن ابن عوف بلکه 5 نفر دیگه هم که مجموعاً خلیفه دوم اینا را به عنوان شورای انتخاب خلیفه بعدی به اصطلاح معرفی کرد، عنوانش و ملاکی که خلیفه معرفی کرد که من چرا از بین این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر را معرفی کردم، ملاکی که معرفی کرد و مطرح کرد، گفت رسول خدا تا روز فوتش از اینا راضی بود.
بله.
پس عبدالرحمن را هم به همین مناسبت وارده. نه این سوال و رسول خدا و صحابه خیلی داشت اون زمان زنده بودن، چطور خلیفه از میان این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر را معین کرد؟ گفت که اینا 3 روز مهلت دارن بعد از مرگ من، ظرف 3 روز از میان خودشون، اونم باید از میان خودشون باشه، خلیفه بعدی رو تعیین کنن. که ترتیب قضیه رو به تفصیل گفت. سوال: چرا از بقیه سلب رأی کرد خلیفه؟ هم سلب رأی انتخاب شدن، هم سلب رأی انتخاب کردن. همین 6 نفر فقط باید خلیفه بعدی را انتخاب کنن و هم کسی هم که پس کسی رأی نداره.
بله.
انتخاب کننده و رأی دهنده همین 6 نفر، هم فقط این 6 نفر باید رأی بدهن، هم دیگران حق انتخاب شدن ندارن، اینا بله. از بیرون از این 6 نفر نمیتونن کسی را انتخاب کنن به عنوان خلیفه، از درون این 6 نفر باید خلیفه بعد انتخاب بشه. سوال: این چی جور انتخابی بود؟ این شورا بود؟ حل و عقد بود؟ اجماع بود؟ این بود از این معیارهایی که از این طرق انتخاب خلیفه که تنظیم شدین چجوری بود؟ از بنابراین دستمایه حرف و حدیث و اینا شده و خلیفه گفت که رسول خدا تا روز آخر از این 6 نفر راضی بود. وقتی اینجا نقد کردن این ملاک‌های خلیفه را، میگن که رسول خدا از کسان دیگه هم راضی بود.
بله.
فقط اینا نبودن. خب عمار اون زمان زنده بود، مگر رسول خدا از عمار راضی نبود؟ مگر از ابوذر راضی نبود؟
بله.
اگر این همه اصحاب رسول خدا
حذیفه و دیگران،
نه اشعری مبشره که اهل سنت مثلا میگن اشعری مبشره، بقیه هم بودن، مگر رسول خدا فقط از این 6 نفر راضی بود؟ از طرف دیگه اون برای قضیه هم صادق نیست، مخصوصا همین طلحه که مورد سواله، از طلحه راضی نبود. خود اهل سنت می نویسن رسول خدا خشمگین از طلحه از دنیا رفت، برای اینکه آیه حجاب که نازل شد و دیگه قرار شد که همجور آزادانه به منزل رسول الله یار مسلمان دیگه وارد نشن، حریم حجاب و محرم و نامحرم را رعایت کنن، یه روز آمدن زیاد نشستن در خانه از رسول، تلهم اونجا بود. از طرف دیگه آیه نازل شد که همسران رسول و مادران شما هستن، تله اونجا یک جسارت کرد، گفت که مثلا ما شدیم دیگه نامحرم، ما باید مثلا خوردیم نوشیدیم باید خانه را ترک کنیم. این خیال میکنه قضیه اینجوری میشه، به محض اینکه از دنیا را ما زناشو میگیریم، زناش تزویج میکنیم. و این به اطلاع حضرت رسول رسید و حضرت ناراحت بود تا دم مرگش. اصلا جور نمیاد. و کسانی اگر بخوان در شورای 6 نفری که از جهات مختلف قابل طرح قابل بحثه بخوان مطالعه کنن، اطلاعات بیشتری به دست بیارن، میتونن به کتاب فروغ ولایت تألیف استاد ما حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی مراجعه فرمایند. بنده هم جلد دوم تاریخ اسلامون اونجا وقتی به ترتیب تاریخی به شورای 6 نفر رسیده، بس از جهات مختلف شورای 6 نفری را اونجا مورد بحث قرار داد. در مورد عبدالرحمن ابن عوف یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که بازم در رابطه با همون سوالی که مطرح کردم چرا این 6 نفر را خلیفه انتخاب کرد، بررسی کردن معرفی این 6 نفر که عبارت بودن از علی علیه السلام، همین طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان بن عفان.
بله.
جوری اینا انتخاب شدن که گرایش های قبیله ایشون جوری بود که پیشا پیش معلوم بود که از میاد از زبیر کسی به علی رأی نمیده.
بله.
پس اینا جوری چیده شدن این مهره ها، جوری کنار هم قرار گرفتن، به طوری که امیرالمومنین علی علیه السلام از ترتیب شورا که آگاه شد که خلیفه چنین شورای چیز کرده، خود علی هم جز اینا، حضرت به افرادی از بنی هاشم فرمود این بار هم خلافت به ما نمیرسه. یعنی اینا حساب شده بود. و عبدالرحمن ابن عوف وابستگی داشت، قوم خویشی داشت با عثمان، بنابراین وقتی هم که رأی مساوی شد و قرار شد که نظر نهایی نظر عبدالرحمن ابن عوف باشه، جوری کرد عثمان برنده شد.
چون اسم عبدالرحمن ابن عوف رو ایشون مطرح کردن سوال کننده و درباره ایشون سوال کردن، حیفه که اشاره نکنیم که ایشون جزء اون سه مهاجری است که در صحیفه هم بوده و نقش مهمی داشته در ماجرای صحیفه. حالا دوستانی که میخوان درباره ایشون مطالعه بکنن خوب از صحیفه شروع بکنن. خب دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. تشکر دوباره میکنم از کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی جناب استاد پیشوایی. به اتفاق ایشون و دیگر دستان در کارشناسی پرسمان تاریخی با شما خداحافظی میکنیم. حقیا رو همراهتون.